احساس کردم این حرف را با دلسوزی و علاقه خاصی گفت. من هم در راستای کمک به هدف هر دومان گفتم بودجه خاصی نمیخواهد. اگر شما دستور بدهید دو تا اتاق به من بدهند، خودم با حمایت شما یک چیزی مثل دارالمعلمین راه خواهم انداخت و هر عده معلم که خواستید همینجا برای شما تربیت میکنم. وزیر که از این پیشنهاد من خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بود، به یاد واژه دکتر در ابتدای اسمم افتاد. به نظرم دلش برایم سوخت و گفت این درخواست ملاقات شما بسیار جالب تنظیم شده بود. متن خط نسخ، امضا نسخ تعلیق با انشای بسیار زیبا. این کار سلیقه چه کسی بوده است؟ کمی صبر کردم و گفتم سلیقه مادرم. وقتی جناب وزیر دیدن که من در این سن هنوز به یاد مادرم هستم، خیلی برخورد مهربانتری پیدا کرد و گفت مگر شما زیر درخواست کتبی برای گرفتن وقت ملاقات ننوشته بودید دکتر محمود حسابی؟ فورا گفتم بله همینطور است. او گفت شما میگویی دکتر هستی؟ گفتم بله. او گفت خب پس اگر شما دکتر هستید بهتر است ما یک اتاق در اختیار شما بگذاریم تا روزها مریض ها را از اینجا معاینه و معالجه کنیم. من که متعجب شده بودم گفتم من دکتر فیزیک هستم. جناب وزیر کمی فکر کرد و پرسید آها فیزیک یعنی چه؟ من که بیشتر متعجب شده بودم دیدم جای توضیح نیست، چون تازه با ایشان آشنا شده بودم و هرچی باشد در برابر وزیر فرهنگ قرار دارم. پیش خودم گفتم شاید اگر توضیح بدهم ناراحت شود و رابطه‌ای که تازه داشت شکل می‌گرفت به هم بخورد. فکری کردم و گفتم باید به ایشان جوابی بدهم که برایش آشنا باشد. فوراً گفتم فیزیک یعنی همان شیمی. وزیر لبخندی زد و با رضایت گفت می‌خواهی بگوی داروسازی؟ چاره‌ای نداشتم جز اینکه بگویم بله. آقای قرقزلو در حالی که به نظر بسیار راضی می رسید که رشته تحصیلی مرا درک کرده است از من پرسید حالا بگویید ببینم چه می خواهید. گفتم دو تا اتاق، تا یکی را کلاس و دیگری آزمایشگاه بکنم. او که انسان وارسته و فهمیده‌ای بود و به پیشرفت کشور علاقه داشت، فوراً دستور داد بالای دارالفنون دو اتاق به من بدهند. با ابتدایی ترین وسایل کار را شروع کردیم تا دارالمعلمین عالی راه بیفتد. تربیت معلم در همان اتاق‌ها بود که یک روز فکر کردم برای بچه‌ها رادیو بسازم. برای تهیه وسایل و ابزار آزمایشگاهی به هر کس که به اروپا می‌رفت سفارش می‌دادم. به یکی می‌گفتم لامپ بیاورد، به دیگری کاپاسیتور و به یکی دیگر رزیستانس، به دیگری کنداسور و به بعدی آنسفورماتور. و خلاصه به این شکل اولین آزمایشگاه که وسایلش را از طریق مسافرهای اروپا آماده می شد راه افتاد. بعد که وسایل رادیو کامل شد شروع کردم به ساختن رادیو. بعد از چند ماه کار اولین رادیوی ایران ساخته شد، رادیویی به ابعاد تقریبی 1 متر در 0.5 متر که عکس آن را دیده ایم. حالا برق نداشتیم تا رادیو را به کار اندازیم. برای تهیه برق 80 تا استکان خریدم. وقتی آنها را با یک گونی به دارالمعلمین آوردم، بچه‌ها همه تعجب کردند که استادشان گونی به دست آمده است. همه دنبال من راه افتادند. وقتی به آزمایشگاه پشت کلاس آمدیم و جلوی بچه‌ها در گونی را باز کردم، همه متعجب بودند. یکی از بچه‌ها که معمولا خیلی شتنب می‌کرد از من پرسید: استاد چند تا استکان خریده‌ای؟ گفتم 80 تا. بعد شنیدم که زیر لب به همکلاسی‌هاش گفت: بچه‌ها شنیدید 80 تا استکان؟ چقدر زن و بچه استاد زیاده. همه بچه‌ها با هم زدن زیر خنده. من هم خودم خنده هم گرفت. برایشان توضیح دادم که چون برق نیست باید خودمان برق درست کنیم. بچه‌ها ماتشان برده بود. مشغول شدیم. طبق درسی که به بچه‌ها داده بودم نوشادور، فلز روی، گرافیت و غیره را آماده کردند. بعد استکان‌ها را روی زمین چیدیم. با این وسایل و با هر یک از استکان‌ها یک پیل ولتا درست کردم که هر یک حدود 1.3 تا 1.5 ولت برق می‌داد. بچه‌ها همه تعجب کرده بودند. برق استکان‌ها را سری کردیم. جمعاً حدود 90 ولت برق گرفتیم. آخر سر شاگردانم با پیچاندن موجیا به رادیو برای اولین بار صدای رادیو را در ایران شنیدند. آوای موسیقی از رادیو شنیده میشد. بچه‌ها از خوشحالی بالا و پایین می‌پریدند. امواج از یک ایستگاه رادیویی از باکو یعنی شمال دریای خزر پخش می‌شد. 12 تأسیس دانشگاه تهران. صفحه 179. رفته رفته با کمک همین دانشجویان چیزهای جدید و مختلفی ساختیم که در ایران وجود نداشت. یادم می آید اولین ایستگاه هواشناسی در کشور را دایر کردیم. بعد از یک سال کار ممتد و با کمترین وسایل ممکن در محوطه دانشسرای عالی روی زمین اولین ایستگاه را سوار کردیم. قرار شد آن را ببریم و بالای پشت بام نصب کنیم. چند نردبان از همسایه‌ها گرفتیم و با طناب آنها را به هم بستیم. نردبان را به دیوار دانشسرا تکیه دادیم. پای نردبان را گچ گرفتیم تا تکان نخورد. حالا یک نردبان بسیار بلند شده بود، اما تکان می‌خورد و تاب داشت. بچه‌ها جرأت نمی‌کردند از آن بالا بروند. اولین بسته را خودم برداشتم و از نردبان بالا رفتم. وقتی بالای پشت بام رسیدم، بچه‌ها هم جرأت پیدا کردند و کم کم بالا آمدند. بعد از 6 ماه کار، اولین ایستگاه هواشناسی ایران را در بالای پشت بام دانشسرای عالی برپا کردیم. تا آن موقع ما مجبور بودیم اطلاعات هواشناسی را از همسایه شمالی با ساعتها اختلاف دریافت کنیم و دیگر آن اطلاعات به درد نمی‌خورد. با راه افتادن ایستگاه هواشناسی، مشکل ورود هواپیما به ایران و بعضی مسائل علمی دیگر حل شد. صحبت از هواپیما شد، به خاطر می‌آورم که یکی از مشکلات آمدن هواپیما در آن روزها به ایران نداشتن ساعت در ایران بود. ساعت‌ها در ایران غروب کوک بود و هر شهری یک ساعتی داشت و ما فاقد وقت بین‌المللی بودیم. ساعت به معنای امروزی وجود نداشت، برای همین معلوم نبود که یک هواپیما چه وقتی باید به اینجا برسد. با دانشجویان یک گروه تشکیل دادیم، محاسبه عرض و طول جغرافیایی را آغاز کردیم و سپس با انگلستان مکاتبه کردیم. گرینویچ بین‌المللی هم به ما جواب داد. حدود 24 دقیقه اختلاف داشتیم تا بالاخره همون 30 دقیقه را که عددی سر راست بود پذیرفتند و با 3.5 ساعت اختلاف ساعت ایران تعیین شد. پرسیدم بابا جون، آیا همه این کارها در همین دو مدرسه یا به اصطلاح مرکز آموزشی دارالمعلمین عالی و دانشسرای عالی انجام میشد؟ پدر گفت بله، وقتی یک مرکز علمی راه بیفتد خود به خود تحول و پیشرفت ایجاد میکند. پدر ادامه دادند پس از چندی حکمت وزیر فرهنگ شد. شنیده بودم آدم تحصیل کرده است. یک روز با آرزوی ترغیب او برای ساخت دانشگاه در ایران به دیدن او رفتم. بعد از کمی صحبت متوجه شدم که او هم کم کم و کم و بیش مرا می شناسد. فکر کردم بهتر است از فرصت استفاده کنم. در ملاقات با او سخنم را اینطور آغاز کردم. تا همین اواخر، یعنی در قرن 17، اگر کسی در اسپانیا به ابن سینا یا به قول خودشان آویسن توهین می‌کرد، مجازات او اعدام بود. چطور یک دانشمند ایرانی در مرکز اروپا به این میزان احترام داشته باشد؟ این موضوع نشان می‌داد که اروپاییان تا چه حد به علم ایرانیان نیاز داشتند. ولی حالا چگونه است که ما برای معالجه شاه باید پزشک از اروپا بیاوریم، یا برای ساختن پل باید مهندس از آنجا بیاوریم؟ حکمت که از این استدلال من متعجب شده بود با کنجکاوی و علاقه پرسید منظور شما چیست؟ گفتم تا بیش از این دیر نشده باید اجازه بدهید جایی درست کنیم تا خودمان دکتر و مهندس و متخصص تربیت کنیم، تا نیازمند خارجی ها نباشیم و بیش از این از اروپاییان عقب نیفتیم. حکمت که به نظر می رسید از پیشنهاد من خوشش آمده است گفت بروید و پیشنهاد خود را بر روی کاغذ بیاورید و برای من بفرستید. من که از مدتها قبل در این فکر بودم و در طی آن چند سال قوانین دانشگاه های فرانسه و بلژیک را جمع‌آوری کرده بودم، خیلی ذوق کردم و 3 ماه به طور شبانه روزی کار کردم تا با استفاده از آن قوانین طرحی برای تأسیس دانشکده تهران بنویسم و طرح را برای حکمت بردم. حکمت در حضور من مقدمه طرح را مطالعه کرد و به عنوان مثال با کمال سلیقه واژه دانشگاه را برای اونیورسیته و واژه دانشکده را برای فاکولته که من انتخاب کرده بودم پذیرفت. خلاصه اسم طرح شد پیشنهاد تأسیس دانشگاه تهران. بعد حکمت طرح را برای بررسی و تصویب برای سلیقه علم رئیس تعلیمات عالیه فرستاد. 2 یا 3 ماه هر روز برای پاسخ و در نهایت شروع کار مراجعه می‌کردم، ولی هیچ جوابی از طرف سلیقه علم داده نشد. تصمیم گرفتم به دیدن او بروم. وقتی به دیدنش رفتم، اول خوشوبشی کرد و چند دقیقه بعد که فهمید نویسنده آن طرح من هستم، بدون کمترین رو در وایسی فریاد کشید و گفت چه کسی به شما گفته پایتون را در کفش خارجی ها بکنید؟ تربیت دکتر و مهندس کار خارجی هاست، نه کار ما. تأسیس دانشگاه 70 سال است، برای مملکت زود است. یعنی ما هنوز هم نمی توانستیم در ایران دانشگاه داشته باشیم. وقتی حالت او را دیدم متوجه شدم بیش از این صحبت کردن با او اشتباه است. دوباره به سراغ حکمت آمدم و برایش گفتم سلیقه علم چه گفته است و به او گفتم چه لزومی داشت شما این طرح را نزد سلیقه علم بفرستید؟ مگر شما وزیر فرهنگ نیستید؟ حکمت گفت چاره‌ای نیست، طبق دستور شاه او رئیس تعلیمات عالی است. سلیقه علم را شاه برای این کارها تعیین کرده است. بدون نظر او من اجازه چنین کارهایی را ندارم. حکمت که از ناراحتی و ناباوری من تحت تأثیر قرار گرفته بود، درد دل کرد و گفت همیشه با او دچار اشکال می‌شوم. همه جا کارش جلوگیری و اشکال تراشی است. او نشسته است که ایراد بگیرد. فقط وقتی کاری انجام می‌شود جلو می‌آید تا همه چیز را به اسم خودش تمام کند. کسی هم جرأت ندارد حرفی بزند، چون او منتخب شاه است. گفتم بالاخره باید کاری کرد. حکمت که معلوم بود خودش هم دنبال بهانه ای است تا بتواند به ترتیبی سریر علم را از سر راهش بردارد، گفت تنها کاری که می شود انجام داد این است که من برای شما وقت ملاقاتی جور کنم تا به دیدن شاه بروید و مسئله را با خودش مطرح کنید و او را راضی کنید. اگر دستوری از شاه برسد آن وقت است که نه تنها سریر علم دیگر جرأت مخالفت ندارد، بلکه شاید برای انجام دادن این کار جلو هم بیفتد. توصیف رضا شاه را با آن چکمه و شنل و عصا شنیده بودم. اصولا مسئولین از ملاقات با او پرهیز میکردند و وحشت داشتند، ولی ظاهرا بر اساس تجربیات حکمت او تنها راه چاره بود. هیچ وقت یادم نمی رود من فقط به خاطر اینکه بیش از اینها از اروپایی ها عقب نیفتیم و هر طور شده دانشگاهی درست کنیم قبول کردم که علارغم همه نگرانی ها به دیدن شاه بروم. حکمت هم با تلاش زیادی وقت ملاقاتی تنظیم کرد و پیش شاه رفتم. بیش از نیم ساعت با شاه صحبت کردم، از ضرورت و اصول تأسیس دانشگاه برایش گفتم. او با دقت به حرفای من گوش می‌داد. این فرصت برایم خیلی غنیمت بود. حرفایم که تمام شد شاه گفت همه اینها که توضیح دادید درست، ولی بگویید ببینم این دانشگاه به چه درد می‌خورد. فکر کردم باید چند مثال بزنم تا موضوع و اهداف تأسیس چنین مرکزی برایش کاملا روشن بشود و او را متوجه اهمیت آن بکنم. گفتم این کارخانه قند کهریزک که توسط آلمانی ها ساخته می شود، هزینه گزاف آن تحمیل به بودجه دولت است، یا راه آهن سراسری که با این هزینه بسیار زیاد و با گران کردن قند و شکر توسط آلمانی ها انجام می شود و هزینه آن بر دوش ملت است، یا راه های شیسته که دانمارکی ها برایمان می سازند، همه بار سنگین مالی آن را باید دولت تحمل کند. بیشتر این کارها مهندسی است، این کارها یک حرفه است. فعلا اشکالی ندارد که لوکوموتیو و واگن را بیاوریم، ولی اگر کمک کنید 5 سال بعد همان راهها را هم میتوانیم خودمان بسازیم. ولی دیگر برای راهسازی از همین الان باید بگویم که نیازی به آلمانی ها نداریم. اگر پشتیبانی بشود و خودمان بتوانیم مرکزی به اسم دانشگاه درست کنیم، تمام این حرفه ها را بچه های خودمان یاد خواهند گرفت و انجام خواهند داد و دیگر برای هر کاری نیاز به خارجی ها نداریم. پول های زیادی که به جیب فرنگی ها میریزد برای مملکت خودمان میباند. با مقدار پول کمتری می توانیم بچه های کشور خودمان را برای این کارهای بزرگ و حتی بزرگتر تربیت کنیم. رضا شاه که معلوم بود به این نکته ها خیلی دقت می کرد، خیلی خوشش آمده بود و تحت تأثیر قرار گرفته. سوال هوشمندانه جالبی کرد. او پرسید این آرزوهایی که داری می گویید بعد از چند سال به نتیجه می رسد؟ گفتم طول تحصیلات در رشته های مختلف بین 3 تا 5 سال است. از حالا می توانیم خودمان این کارها را شروع کنیم، ولی بعد از این مدت با کمک این فارغ التحصیلات به سرعت انجام می شود. رضا شاه که معلوم بود کاملا تحت تأثیر قرار گرفته است گفت به حکمت بگویید که قانونش را بنویسد و به مجلس ببرد. من هم برای انجام دادن این کارهایی که گفتید هر کاری بتوانم انجام می‌دهم. من بلافاصله به دیدن حکمت رفتم و موجه نتیجه این ملاقات را به او دادم. حکمت که در کمال ناباوری حرفای مرا می‌شنید، بیشتر به خاطر اینکه توانسته بود جلوی صدیق علم قد علم کند خوشحال بود. بلافاصله هیئتی را انتخاب کرد تا لایحه قانونی تأسیس دانشگاه تهران را مدون کند. جالب اینجا بود که 3 روز از ملاقات من با شاه نگذشته بود که یک حواله به میزان 100,000 تومان برای ساخت دانشگاه تهران از دربار برای حکمت رسید. میزان این حواله به قدری برای حکمت عجیب و باور نکردنی بود که حد نداشت، زیرا آن روزها معروف بود که یک کوچه و خانه هایش را به 100 تومان می‌خرند، ولی این میزان پول واقعا باور نکردنی بود. قانون تأسیس دانشگاه تهران را با استفاده از قوانین بلژیک و فرانسه به خط خودم نوشتم و به نظر حکمت رساندم. حکمت هم آن را به تصویب آن کمیته رساند و سپس لایحه قانونی تأسیس دانشگاه را به مجلس برد تا به نظر کمیسیون آموزش فرهنگ برساند. متاسفانه طرح با اقبال روبرو نشد. وقتی دیدم حکمت مأیوس شده است، فوراً به او گفتم منتظر تصویب مجلس نماند، چون ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد و پولی که شاه برای این کار فرستاده از بین برود. به او گفتم خودش با شاه ملاقاتی کند، زمینی مناسب بگیرد تا با آن پول کارهای ساختمانی دانشگاه را شروع کنیم. حکمت موافقت کرد و قرار شد برای فضای لازم تخمینی بزنم. بر اساس این محاسبه حکمت به سراغ شاه رفت و او موافقت کرد که زمین‌های دانشگاه بیش از 2 برابر میزان فعلی باشد. محل جلالیه، پارک لاله تا خیابان انقلاب فعلی. آن روزها برای این کار اختصاص یافت. همینطور هم شد و من ساختمان دانشکده فنی را به عنوان اولین کار ساختمانی و معماری خود در ایران به کمک موسیو سیلوی فرانسوی که فوق‌العاده به ایران علاقه من بود و خیلی هم مهربان و درس خوانده بود شروع کردم. دیگر کارم در آمده بود. هر روز از صبح تا ظهر به مجلس می رفتم و با یکی یکی نماینده ها صحبت می کردم تا متقاعد شوند و بتوانیم رسماً کار تأسیس دانشگاه تهران را با تصویب مجلس شروع کنیم. بعد از 2 سال دوندگی یک روز رئیس کمیسیون فرهنگ در مجلس به من گفت دکتر حسابی، بهتر است یک روز قرار بگذاریم اعضای کمیسیون فرهنگ و آموزش مجلس را دعوت کنی تا بیاین جایی که مشغول ساخت آن هستید ببینن. من بلافاصله پیشنهاد او را پذیرفتم و یک روز را برای آن بازدید معین کردم. جالب ترین قسمت ساختمان دانشکده فنی کارگاه و آزمایشگاه‌هایش بود که تقریباً تمام شده بود. بازدید نمایندگان مجلس بیش از نصف روز به طول انجامید. وقتی از پله‌های دانشکده فنی پایین می‌آمدیم، رئیس کمیسیون که شخص بسیار فهمیده‌ای بود، در حضور همه نمایندگان رو به من کرد و گفت: دکتر حسابی، ما فهمیدیم که شما درس خوانده هستی. به نظرم منظورم این بود که نفهمیدیم چیزی که تو میگویی به چه درد ما میخورد. بگو حکمت لایحه قانونی تأسیس دانشگاه را به مجلس بیاورد. ما رأی میدهیم. فوراً به سراغ حکمت رفتم و این بیان را با شگفتی برای حکمت گفتم. حکمت خیلی خوشحال شد و گفت: بسیار خوب است. روزی که من لایحه قانونی تأسیس دانشگاه را به مجلس میبرم، شما هم حتما با من به مجلس بیایید. روز نخست نکته ظریف فکر حکمت در این که او را همراهی کنم به نظرم جالب نیومد، اما به خاطر اینکه او در این موارد از من تجربه بیشتری داشت قبول کردم. روز موعد همراه حکمت در مجلس حاضر شدم. رئیس کمیسیون فرهنگ حدود نیم ساعت در جلسه رسمی مجلس از من تعریف کرد و خواستار رأی‌گیری برای قانون تأسیس دانشگاه تهران شد. در نهایت نماینده‌ها به لایحه رأی دادند. حکمت همیشه به شوخی میگفت در واقع مجلس به شما رأی داد. و به این ترتیب دانشگاه تهران رسما شروع به کار کرد. من که دیدم ساعت از 12 شب گذشته و پدر با نقل این همه خاطرات زیبا و شنیدنی خسته شده، گفتم: بابا جون، فکر میکنم شما خیلی خسته شدید. میخوای تعریف بقیه خاطرات را بگذاریم برای فردا شب؟ پدرم عینکشان را به چشم زدند و گفتند: من خسته نیستم، اگر شما خسته هستید بگذاریم برای بعد. من که از خدا میخواستم بقیه ماجرا را بشنوم، گفتم: نخیر، اگر شما خسته نیستید من دلم میخواهد بقیه خاطرات شما را بشنوم. پدرم با همان حالت مخصوص و دوست داشتنی خودشان دوباره عینکشان را برداشتند، دستهایشان را روی سینه‌شان گذاشتند و در حالی که با دست راست لاله گوش خود را به آرامی لمس می‌کردند اینطور ادامه دادند: وقتی دکتر مصدق نخست وزیر شد و دنبال افراد تحصیل کرده و ملی بود، مرا به عنوان اولین رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نفت انتخاب کرد. ماجرای ملی شدن صنعت نفت موضوع بسیار سخت و عجیبی بود. من سعی کردم افراد برجسته‌ای را گرد هم بیاورم. 19 ماده برای روش تدریجی و دقیق انتقال شرکت نفت انگلیس به دولت ایران را تدوین کردم، ولی متاسفانه با دخالت حساب نشده مکی و به تحریکات نادرست او، بقایی با تقدیم ماده واحده به مجلس قبل از زمان تعیین شده، این کار را با مشکلات بسیار زیادی روبرو کرد. فکر میکنم توضیح آن در اینجا امکان پذیر نباشد، زیرا وقت بسیار زیاد میخواهد و میترسم حوصله‌ات سر برود. فقط همین را بگویم که وقتی لایحه به مجلس آمد، زنگنه که عضو هیئت رئیسه بود پشت تریبون رفت و صحبت بسیار عجیبی کرد. او گفت: این دکتر حسابی که مدیر عامل شرکت نفت شده است، پست را حرام کرده. در یک سالی که ایشان به شرکت نفت رفته، نه آجیل میگیرد نه آجیل میدهد. تقی‌زاده هم که رئیس مجلس بود تا جمله او را شنید، تریبون مجلس را به دست گرفت و گفت: بله بله، درست است، اتفاقا بنده هم شنیدم. پیشنهاد میکنم شخص دیگری برود. شخص دیگری برود بهتر است. خلاصه با این اعتراض دیگر صلاح نبود آنجا بمانم. پس از مدتی به پیشنهاد دکتر مصدق وزیر آموزش و پرورش فرهنگ شدم. مدتی که در کابینه بودم ارتباط نزدیکی با دکتر مصدق پیدا کرده بودم، به طوری که او بر اساس این اعتماد مسئولیت رسیدگی به اموال از کجا آورده‌ای را به من داد. معز السلطنه که همیشه تصور نابودی یا حداقل درماندگی و عقب افتادن ما را میکرد، از شنیدن خبر چنین انتصابی کاملا یکی خورد و فکر کرد بعد از این همه نامهربانی حالا نوبت این است که من با او تصفیه حساب کنم و همه چیزش را بگیرم، در صورتی که کاملا اشتباه میکرد. به هر حال خیلی زود به سراغ من آمد و گفت: دکتر محمود خان، من خانه شمیران واقع در شهرهای حسابی را که خانه ییلاقی ماست از ابتدا میخواستم به شما بدهم و فکر کردم حالا این کار را بکنم. قبول نکردم و برایش پیغام دادم خانه را نمیخواهم و شما هم مطمئن باش بر اساس دستورات مادرم هیچ تعرضی به اموال شما نخواهد شد. نمیدانم، شاید هم پدرم فکر کرده بود با این کار گذشته را جبران کند. فکر میکنم او بر اساس خط مشی زندگی خودش باورش نشده که من او و اموالش را در مسئولیت نگه میدارم. بالاخره او فکر دیگری کرد و به نزد پدر بزرگ مادری شما، یعنی آقای خائری که شخصیت محترم روحانی بود، رفت و او را واسطه کرد تا خانه را قبول کند. آقای خائری یک روز جمعه به خانه اجاره‌ای ما واقع در جاده قدیم شمیران کوچه اسدی نزدیک پل تجریش که یکی از مدیران آموزش پرورش یعنی از همایون فر اجاره کرده بودم آمدند و مرا صدا کردند و گفتند: آقای دکتر حسابی، شما که به وسط برج می‌رسید دیگر پولی ندارید تا به عنوان خرجی به دختر من بدهید. برای بچه‌ها هم که شب عید حتی نمی‌توانید کفش لباس خوب بخرید. شنیدم امسال مجبور شدید کفش کتانی برای آنها بخرید تا ارزان باشد. آیا اصلا این فکر رو کرده اید که وزیر فرهنگ هستید؟ و اصلا صلاح نیست با این موقعیت دو اتاق از این آقای کارمند وزارت فرهنگ اجاره کنید؟ اصولا برای شما خوب نیست خانه به دوش باشید. هر چند سال یک بار از این خانه به آن خانه بروید. به هر حال ایشان پدر شما است و می‌خواهد جبران گذشته را کرده باشد. به خاطر من این خانه را بپذیرید. به واسطه اصرار ایشان و تمایل مادرتان من این خانه را از آقای معز السلطنه قبول کردم که خانه بزرگ و وسیعی بود. با وجود حقوق کم استادی دانشگاه و عدم استخدام کلفت و نوکر با زحمت شبانه روزی مادرتان آن را برای شما حفظ کردیم. پدرم لبخندی زد و ادامه داد: حالا دیدی آقا بیجی جون، خدا خواست همه این ماجراها آخرش به صاحب خود خانه شدن ما ختم شد. شما توانستی اینجا برای خودت خانه مجزا بسازی، زمین بسکتبال درست کنی، جمعه‌ها دوستانت رو بیاوری و دوچرخه سواری کنی. بقیه داستان رو هم که خودت می‌دونی. چند سال بعد فکر کردم درسی که همه عمر از شیخ اجل سعدی گرفتم و همواره فراراه زندگیم بود بر سردر خانه بنویسم تا به هر کسی که از زیر سردر خانه رد می شود به خصوص به پدرم یادآور شوم که آدم در زندگی هر کاری می تواند بکند ولی هرگز نباید کسی را اذیت کند. به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود نیرزد آن که دلی راز خود بیازاری. اکنون چند سال است که پروفسور حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران و بنیانگذار دانشگاه و بسیاری از مراکز علمی، آموزشی، صنعتی، فرهنگی و پژوهشی کشور رخ در نقاب خاک کشیده است. هر جای خانه قدم می‌گذارم، جای پایشان را می‌بینم و بوی خوش و بی‌همتایشان را حس می‌کنم. نیلوفرهای آبی که سراسر حوض را پوشانده‌اند، همه گل‌ها و درخت‌های خانه که با دست ایشان از اقصی نقاط ایران و جهان گردآوری شده‌اند، جای ایشان را سبز نگه داشته‌اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استاد با عشق به خود کفایی کشور و با به گرو گذاشتن همین تنها ملک زندگی خود نزد بانک‌ها و تهیه وسایل آزمایشگاهی و تجهیزات پژوهشی و صنعتی در همین خانه، بیش از 120 نفر از شاگردان خود، مهندسان، متخصصان، تکنیسیان‌های کارآزموده و استادان دانشگاه را به کار و تحقیق مشغول کرد. حدوداً 48 نوآوری در صنایع مکانیک، هیدرودینامیک، الکترونیک، اپتیک، فیزیک حاصل کار ایشان در 80 تا 90 سالگی است. به علاوه بر همه فعالیت‌های فرهنگی، به دست آوردن دوستانی است که در این خانه جلسات هفتگی داشتند که هنوز هم هر هفته جمع می‌شوند و ساعاتی را با یاد استاد می‌گذرانند. قدم در راه می‌گذارم و پس از سفری چند ساعتی به تفرش می‌رسم. عصر یک روز سرد و غم‌انگیز پاییز است. در کنار آرامگاه پروفسور حسابی می‌نشینم و به پشتکار و سخت کوشی این مرد فرزانه می‌اندیشم. به صبر و شکیبایی او در برابر ناملایمات و سختی‌ها فکر می‌کنم. من نگاهم را از سنگ ساده آرامگاه او می‌گیرم و به آسمان بی‌انتها نگاه می‌کنم، آنجا که خورشید نیمی از وجودش را پشت زمین پنهان کرده است. بیدرنگ به عقب برمیگردم، به افق چشم میدوزم تا طلوع حسابی های دیگری را نظاره کنم. تهیه شده در مؤسسه فرهنگی هنری گلایول ویژه نابینایان. تلفن تهران 33 97 12 12 مهر ماه 1384.